بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این کلام ابو مسلم در این آیه شریفه 260 از سوره مبارکه بقره که ایشون این آیه رو حمل بر تمثیل کرده نه ذبح واقعی. چی فرمایید؟ خب بله بله، البته امکان جمع بین بعضی از وجوهش هم هست اونجا. بله بله زیفر همینطوره، امکان جمعش هم هست. بله ممکنه این امکان جمعش هم هست. بله خب در کلام ابو مسلم مهمترین قسمتش مسئله این مرجع ضمیر عرض می شود که سوم بود، سمد و هنیعتین کسعیا، که ما این رو توضیح دادیم جواب دادیم و گذشت این بحث. باز چند نکته دیگه بر حسب اونچه که در این تفسیر شریف تسنیم آمده ابو مسلم داره که اینها در اونچه که فخر رازی نقل میکنه نیست. فخر رازی در تفسیرش این نکات رو نداره، اما ایشون در اینجا آوردن. شاید در تفسیر المنار مثلا اونجا ذکر کرده باشه مفصل کلام ابو مسلم رو. خب یکی از مطالبی که ابو مسلم داره میگوید که این رب ارنی کیف تحیی الموتا، حقیقت احیا امر خداست، چون احیا فعل خداست و بر حسب آیه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کسی نمیتواند پی به کنه اراده الهی ببره. خود این آیه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خود این کن فیکون حقیقتش رو کسی نمیتونه به او پی ببره. یعنی اصلا خدای تبارک و تعالی در این آیه میگه اراده من مثل اراده بشر که نیست که اراده کنه بعد مراد آیا محقق بشه یا محقق نشه. بین اراده خدا و مراد اصلا تفکیک معنا نداره. اون وقت ابو مسلم میگه پس احیا فعل خداست، احیا از مصادیق امر خداست. این یک، امر خدا همون اراده خداست. دو، اراده خدا هم کسی نمیتونه به او پی ببره به حقیقتش. پس معنا نداره که بگیم که ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام دنبال این بوده که به کنه اراده خدا برسه. اگر شما بگید ابراهیم دنبال احیاء ظاهری بوده که یک مرده این ظاهرا احیا بشه، این معناش این است که ابراهیم دنبال این بوده پی به اراده خدا ببره. و طبق این مقدماتی که توضیح دادیم اینجا قابلیت پی بردن به کنه اراده خدا برای کسی میسر نیست. خب این مطلب رو به عنوان مطلب چهارم بیان میکنن. مطلب پنجم که عرض کردم کلام ابو مسلم رو در اینجا به 6 مطلب تقسیم کردن. مطلب پنجم این حرفه که اگر موضوع در داستان حضرت ابراهیم ذبح پرندگان بوده، که آره این صحیحش هم ذبحه، اگر ذبح پرندگان بوده، چون فاصله کوها از حضرت ابراهیم از نظر رؤیت ظاهری دور بوده، خب برده این سر این کوها گذاشته، بعد چطور حضرت ابراهیم داره میبینه که اینها احیا میشن با این فاصله دوری که بین ابراهیم و بین این کوها بوده؟ در این تفسیر تسنیم از این مطلب چهارم و پنجم اینطور جواب دادن که اراده خدای تبارک و تعالی دو نوعه، یه اراده ذاتی و اراده فعلی، و اراده‌ای که در قرآن و روایات بیشتر از او صحبت شده این اراده فعلیه، و فعل خدا یک موجود ممکنه، یعنی از ممکنات بیرون از ذات خداست، برای بندگان خدا فهمیدنیه. در نتیجه ابراهیم هم دنبال این بودی که فعل خدا رو درک بکنه. به عبارت دیگه در جواب از مطلب چهارم میگن اون اراده‌ای که انسان نمیتواند پی به کنه او ببرد، اراده در مقام ذاته، اما اراده فعلی که در فعل خدا مجسم میشه. خب ما فعل خدا رو میبینیم، خود همه خلقت آسمان زمین اینا فعل خداست، فعل خدا از ممکناته و انسان میتونه ببینه و پی بردن به اون اشکالی نداره. این یک. و نسبت به اون دور بودن میفرمایند که چون حضرت ابراهیم بر طبق اون آیه فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء به مقام رؤیت ملکوت بار یافته بود، لذا هیچ مانعی برای رؤیت از حضرت نبود و قرار گرفتن پرندگان بر بالای کوه نمیتونه مانع از رؤیت حضرت ابراهیم بشه. بعد تشبیه میکنن، میگن همان گونه که دم حضرت مسیح با اذن خدا سبب پیدایش حیات میشه، ندای حضرت ابراهیم هم میتواند به اذن خدا همون کار رو انجام بده. پس خلاصه فرمایش ایشون در جواب از مطلب چهارم و پنجم این شد که اولا مراد از اراده در اون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فقط اراده ذاتیه، اراده ذاتی رو انسان نمیتونه پی به او ببره، اما اراده در مقام فعل انسان به راحتی میتونه به او پی ببره، به راحتی یعنی قابل پی بردن هست. و ابراهیم دنبال فهم فعل خداست نه ذات خدا. و نسبت مطلب پنجمم این است که چون حضرت ابراهیم به مقام رؤیت ملکوت رسیده، دیگه براش مانعی نیست از این که بتونه در اون کوها احیا رو ببینه. ابراهیم او شیخ الان بله نه ابراهیم عرضم شود که از مجموع آیات و اینها استفاده میشه که ابراهیم مقامش بالاتره. حالا بله الان میخوام همین رو عرض کنم، همین رو میخوام عرض کنم. احسن تو ببینید، عرض میکنم راجع به اون مطلب اول فرمایششون تمامه، یعنی ابراهیم دنبال اراده ذاتی خدا نبود، که اراده ذات مثل ذات نمیشه انسان پی به کنه او ببره، اون مطلب تمامیه. دنبال فعل خدا بود، میخواست فعل خدا رو ببینه. اینجا اولا فقط یک اختلافی در عبارات وجود داره. از یک طرف میفرمایند ابراهیم دنبال کشف فعل خدا بود، از یه طرف خود ایشون قبلا فرمودن ابراهیم خودش شده مظهر یا محیی و ابراهیم احیا کرده. منتها خب به اذن الله، به عبارت دیگه اون عبارات دلالت بر اسناد احیا به خدا داره به عنوان فعل الله. این که بگیم ابراهیم مظهر یا محیی شده به اذن خدا، این احیا اسناد به خود ابراهیم پیدا میکنه، کما که در قضیه حضرت عیسی هم احیا به حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام اسناد پیدا کرد. خب این رو ما قبلا هم قبول نکردیم، گفتیم از ظاهر آیه استفاده می شود که ابراهیم میخواد خود احیا را ببینند. احیا که فعل خداست، از آیه هیچ استفاده یا محیی نمیدونم مظهر یا محیی و اینها ما برای حضرت ابراهیم استفاده نمی کنیم. اما نسبت به مطلب دوم، قضیه اینه که اگر از فاصله دور بخواستیم بگیم ابراهیم احیا رو ببینه، خب این اشکال که ابو مسلم میکنه درسته، ولی در نقل قضیه حضرت ابراهیم هم شیعه هم سنی رو داره که حضرت ابراهیم سر این پرندگان رو در دست شریف خودش گرفته بود و این اجزا از کوها با یکدیگر التیام پیدا کردن و آمدن متصل به بدن شدن. یعنی ابراهیم تو دست خودش احیای اونا رو دید، نه اینکه نگاه کنه بر بالای کوها و اونجا ببینه احیا رو، تا اشکال بشه که کوها فاصلش خیلی زیاد بوده چطور میشده ابراهیم ببینه. و باید اینطور به نظر من جواب داده بشه. اما اینکه بیایم بگیم ابراهیم رؤیت ملکوتی داشته، رؤیت ملکوتی چه ارتباطی به این ارنی در آیه است؟ به عبارت اخرى تردیدی نیست، ارنی در این آیه شریفه مراد رؤیت ظاهریه، مراد رؤیت عن حسنه، مراد رؤیت عن شهودن باطنی نیست. این سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و کذالک نوری ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم، اون نوری رؤیت باطنیه نه رؤیت عن حسن و ظاهری بخواد باشه. این ارنی رؤیت عن حسن و رؤیت ظاهریه. لذا در این مطلب پنجم نمیشه از این راه که بگیم ابراهیم چون ملکوت رو میدیده حالا سر کوها رو میبینه. ملازمه اولا وجود نداره. بگیم مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اینکه به معراج رفته، با اینکه خیلی چیزا رو دیده، اما در عالم ماده شخصی رو از دور نتونه ببینه. این یه امر طبیعیه، نقص نیست در انسان. حالا یه خورده مثلا شاید عادتا فاصله بوده بینشون، مثلا کوه، مثلا این کوه معمولا با فاصله است، مثلا جبال متعدد فاصله توشون زیاده. حالا یاره پس اجازه بدید تکمیل بکنم. پس ببینید آن خود این مطالب ابو مسلم یه مقدار باز از این جهت آیه رو، اگر سوال بشه که این ارنی، این ارنی در اینجا این ارنی است که ارن الله جهرتن موسی عرض کرد به خدای تبارک و تعالی، این ارنی در اینجا منه ارنی جهرتن ان حسن، ما ببینیم ارتباطی به رؤیت باطنی نداره. تا ما بخواییم از رؤیت ملکوتی بیاییم جواب استفاده کنیم، جواب همینه که آقا این سر پرندگان در دستش بوده، خدای تبارک و تعالی اجزاء پرندگان رو التیام به دیگر داد، هر پرنده ای رو آورد به سر خودش که در دست ابراهیم بود متصل کرد، اونجا ابراهیم احیا رو دید. لذا دیگه این جواب از این سوال و از این مطلب اینه. چی فرمودید؟ خیلی خوب، یه عطینه که سعیا، یعنی اینا میان آرام آرام میان تا به این سر متصل بشن. نه خیلی، یعنی اون بله اون اجزا متصل شده و الان به این سر در اینجا متصل میشن، اون اجزا میان و به این سر متصل میشن. خب این یه نکته. حالا باز همین نکته هم که شما فرمودی، حالا اگر کسی به چنین قضیه معلوم نیست، بگیم سر اینها در دست حضرت ابراهیم بوده، خب اینها بعد که خدا این اجزا رو متصل به هم کرد، زنده کرد، اینا آمدن بالاخره وقتی از ابراهیم دید همون پرندهی که قبلا ذبحش کرده سر کو گذاشتش، جز جزش کرد کوبی، اما الان داره به سمتش میاد، لازم نیست که از اینجا کوه ببینه، که همین نزدیکش که دارن میان عرض میشود که این یعطینه که سعیا، عرض میشود که این داره میبینه پرنده زنده شده داره میاد، همین که باید در احتیاج خودش میکنه. عرض میکنم که مطلب ششم که ابو مسلم داره، ابو مسلم میگه این آیه حضرت ابراهیم با آیه عزیر یه فرقی داره. در آیه عزیر داشت فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، فلما تبین له، اونجا ظهور داشت در همین که احیاء واقعی رو دید حضرت عزیر، اما اینجا به ابراهیم امر میشه و اعلم ان الله عزیز حکیم. میگه این اختلاف در تعبیر دلالت بر این داره که این یه رخداد خارجی نبوده، یه ذبح خارجی نبوده، یه تمثیلی بوده. این تمثیل رو خدا گرد کردم، ابو مسلم میگه که این به این نه تمثیل بوده که این حیوانات پرندگان رو جل خودت بکن بذارشون سر کو، بعد صداشون بزن میان سمت تو. همین سبب میشود که بدانی ان الله عزیز و حکیم. اما در قضیه آیه قبلی داره فلما تبین له، این تبین ظهور در همون احیا و اماته خارجی داره. خب ببینیم که این مطلب ششم رو ایشون چطور جواب فرمودن. میفرمان محور سخن در این آیه 260 عزت و حکمت، و علم ان الله عزیز و حکیم، دو اسم از اسماء خدای تبارک و تعالی است. و ایشون میفرمایند که این نشان این است که خلیل حق یعنی ابراهیم مظهر عزیز و حکیم شد. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، حکیم یعنی محکم کار، کسی که بر اساس برهان کار میکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام قبلا اسمای حسنای خدا مانند عزیز و حکیم را به علم الیقین آگاه بود، به عین الیقین هم شاهد بود، اما الان در این قضیه و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا به حق الیقین محقق شد، یعنی شد مظهر عزت و حکمت خدا. از این رو هیچ امر مانع از احیا و اماته او نشد. عرض میکنم که حالا این بیان چطور از این آیه در میان؟ خدای تبارک و تعالی میگه و علم انکه عزیزون حکیم، خدا میفرماد و علم ان الله. این و علم هم اینطور نیست که بیان بگیم خود ابراهیم به مظهر عزت و مظهر حکمت رسید. این از عزتی که در اینجا و حکمتی که در اینجاست مختص به خدای تبارک و تعالی است. از آیه هیچ مطلبی که ایشون فرمودن نمیشه استفاده بشه. بله ممکنه ما از براهین دیگه فلسفی یا عرفانی به یک نتایجی برسیم، ولی ما باشیم و این آیه، ما باشیم. این آیه میگه قدرت خدا در دو صفت عزت و حکمت وجود داره. خدا چون عزیزه و چون حکیمه میتونه احیا بکنه، و هر کسی که به این مرتبه برسد که بداند خدا عزیز و حکیمه، مسئله احیای موتا برای او خیلی روشنه. هر کسی به این مرحله برسد که این دو صفت را برای خدا قائل باشه که خدای تبارک و تعالی عزیز و حکیم هست، این احیاء موتا برای او یک امریست که دیگه روشن و واضح که جزء مقدورات خدای تبارک و تعالی است و دیگه نباید هیچ استبعادی در مورد او داشته باشه. بله، تصریح کردن اینجا، تصریح کردن، میگن حضرت ابراهیم قبلا نسبت به عزیز و حکیم علم الیقین داشته، عرض میکنم که عین الیقین هم داشته، اما حق الیقینش در این قضیه بوده. در این قضیه عرض میشود که این از آیه استفاده نمیشه. اولا این نکته این که عرض کردیم، اولا این فرمایشی که فرمودن از آیه استفاده نمیشه، ثانیا عرض میکنم این چطور جواب از ابو مسلم شد. ابو مسلم میگه که در قضیه عزیز داره فلما تبین له، دیگه ظهور در این واقع خارجی داره که این عزیز اماته الله مئت عام، ظهور در واقع خارجی داره که بحثش مفصل کردیم. اما اینجا میگه که وعلم امره ان الله عزیز و حکیم. این بیان که ما بیاییم حضرت ابراهیم مظهر عزت و حکمته، خب مظهر عزت و حکمت باشه، اما این چجور رد این کلام ابو مسلم شد؟ ابو مسلم میگه این اختلاف در تعبیر گواه بر این است که جریان حضرت ابراهیم از باب تمثیل بوده نه از باب ذبح خارجی. خب پس ببینید، ما نکته ای که عرض کردیم، اولا این از آیه استفاده نمیشه، این فرمایش که ابراهیم به مقام عزت و حکمت رسید، و عرض کردم این ریشش هم این است که اصلا میفرمایند ابراهیم رو خدای تبارک و تعالی مظهر یا محیی کرد. گفتیم هیچ کجای آیه دلالت بر این معنا نداره. و ثانیاً این بیان علا فرض تسلم و قبول جواب از این کلام ابو مسلم نمیشه. حالا بعد چی بگیم به عنوان جواب از ابو مسلم؟ آیا این اختلاف در تعبیر دلالت داره بر عدم وقوع خارجی؟ جواب این است که نه. درسته اونجا خود عزیز گفت اعلمو ان الله على كل شيء قدير، اینجا خدا به ابراهیم میگه اعلم ان الله عزیز و حکیم، اما اختلاف در تعبیر چه ملازمه ای داره با این که بگیم پس در اینجا چیزی در واقع نشده در خارج و مسئله تمثیله؟ جوابش فقط همینه که این اختلاف در تعبیر ملازمه با صحت ادعای ابو مسلم نداره.
این
علم شهودی برای عزت الهی محقق شد که عزت و حکمت الهی در اون تبلور پیدا
بکنه.
نه،
وعلم
ان الله
عزت و حکمت الهی رو ببینه.
اما اینکه خودش نه، ایشون تصریحشون اینه، ببینید میفرماین یعنی مظهر عزت و حکمت خدا شد. این توقعه اصلا قابلی اصلا به هیچ وجه از آیه فهمیده نمیشه، به هیچ وجه. یعنی ما حالا به علم عرض میکنیم، یعنی این تأکید در این است که حضرت ابراهیم ولو و قبلا هم به عرض می شود که عین الیقین هم می دونستی که خدا چون حالا اون ملکوت سما و عرض رو دیده به عین الیقین هم می دونسته خدا عزیز و حکیمه، باز تأکید بر اونه. اصلا چه دلیلی داریم که ما بیم بگیم که در همه چی باید انسان به حق الیقین برسه؟ آیا انبیاء ما در تمام اوصاف الهی به حق الیقین رسیدن؟ مگر شما در اراده ذات خودتون تصریح نکردید که ارپی بودن به کنش برای اینا محاله؟ حتی عین الیقینش، فقط اونم علم الیقینش، حتی علم الیقینش، ما دلیلی نداریم بگیم ما در این اوصاف اینا میشن مظهر. این یه حرفیست که در عرفان و با اصطلاحات عرفانی سازگاری داره، ولی با این ظاهر آیات سازگاری نداره. قرآن میفرد وعلم بدان. خب میگم آقا مگه ابراهیم سوال نمیدونسته؟ اون تأکیده. با این قضیه علمش قوت بیشتری پیدا کرد، چون مشاهده کرد از علم الیقین به عین الیقین رسید. قبول داریم، اما چه ملازمه ای داره که بگیم ابراهیم خودش شد مظهر عزت و حکمت خدا؟ این از کجای آیه استفاده کنیم؟ فوقش میگیم از علم الیقین به عین الیقین رسید. آخرین نکته ای که عرض کنم، ابو مسلم این ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا را، این جزءا رو معنی واحدا گرفته، چون گفتیم ابو مسلم میگه اینجا بحث ذبح یا ذبح نبوده. خدا به ابراهیم فرمود تو 4 پرنده بگیر، اینا رو به خودت عادت بده، بذار سر کوه همین زندش رو، بعد صداشون بزن میان سراغ تو. همانطوری که در اثر عادت کردن به تو با صدای تو اینا میان به سمت تو، این مردم هم چون مخلوق من هستن روز قیامت وقتی من صداشون بزنم اینها برانگیخته میشن. یه تمثیلیه. بعد چاره ای نداشته که ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا را، جزء یعنی واحد معنا کرده، یعنی یکی یکی این پرندگان رو طبق بیان مشهور، یعنی این 4 پرنده رو گرفت ذبح کرد، خون، گوشت، پوست، پر، استخوان، همه رو کوبید قاطی کرد، از هر کدام یه جزئی رو سر یک کوهی گذاشت و هر جزئی متکون و متشکل از چند تا پرنده هم بوده. خب اینجا جواب خیلی روشنه به ابو مسلم، این جزء در کدام کتاب لغت به معنی واحد آمده؟ جزءاً، جزء جزئی از این ترکیب، جزئی از این مرکب، جزئی از این کل، نه واحد از این اربعه را. اینم یک خلاف ظاهری است که ابو مسلم مطرح کرده. به نظرم بحث در این آیه شریفه دیگه همین مقدار کافی باشه. ان شاء الله فردا این آیه، این 3 آیه سوره حج را انشاءالله مورد بحث قرار آیه 5 و 6 و 7 و صلی الله علیه و سلم.